در خدمتتون هستیم با برنامه صدای مشاوره دادآفرین و همچنین در خدمت اساتید محترم مؤسسه استاد کمالوند، استاد جرعه‌نوش و استاد رشیدی نسب هستیم. در این جلسه اساتید محترم تصمیم دارند که در خصوص شیوه مطالعه، نحوه خلاصه نویسی و زمان تست زنی شما رو راهنمایی کنند. خب آقای جرعه‌نوش، توی بحثمون حالا صحبت کردیم که یادگیری مستلزم ممارست و تلاش. توی صحبتاتون راجع به بچه‌هایی که کلاس می اومدن و حالا کسایی که خودخوان هستن هم صحبت کردین. حالا لطف کنین اینو یکم بازش بکنین. کسی که دانشجوی کلاسی ما نیست و خودخانه، میخواد خودش بخونه، لطف کنین بگین چه منبعی رو بخونه، چطوری بخونه، از کجا کلن باید شروع بکنه؟
خب عرض کنم خدمتتون، کلاسی ها که تکلیفشون مشخصه، گفتیم باید اعتماد کنن، انشالله که میکنن،
امیدواریم اعتماد کنن،
بله نتیجهش هم انشالله میگیرن. اما برای کسایی که خودخان میخونن، یک قسمت ها از مدنی اهمیت کلیدی داره. مدنی 3 در درجه بعد 6 و 7 در درجه بعد 4، اینا اهمیت کلیدی داره. حالا 1 و 2 و 5 و 8 یه مقدار ساده تره، حجمش هم کمتره. اینا رو باید عمیق یاد بگیرن، باید عمیق یاد بگیرن. صرف این که نکته برن حفظ کنن کافی نیست. برای این درس ها لازمه که اگر کسی کلاس نمیاد پایه هم نداره، لازمه که کتابی بخونه که مطالب رو از اول یاد بگیره. راه گریزی هم ازش نیست. بازم تأکید میکنم بچه ها دقت کنن، کسی که کلاس نمیاد پایه قوی هم نداره باید کتاب بخونه، به خصوص تو 3 و 6 و 7. برای مدنی 3 کتاب اعمال حقوقی و تعهدات خودم و من پیشنهاد میکنم. یه مقدار شاید بعضی از حجمش بترسن، ولی دقت کنن که این کتاب خلاصه شده 7 جلد اقل کتاب دکتر کاتوزیان و کتاب بقیه اساتیده، یعنی با این مقایسه کنن که اگر اینو نخونن به همین دانش بخوان برسن 2000-3000 صفحه شاید کتاب بخونن و این در مقایسه اون 2000-3000 صفحه تازه خیلی خلاصه و مختصرم محسوب میشه. چون حالا برای کسی که فرصتش محدوده و میخواد برای آزمون
من چون کتاب شما رو خودم هم خوندم، قلم خوبی هم داره، یعنی
لطف
واقعا دارید. زحمت کشیدید، روون هم نوشته شده و من فکر میکنم اگه اون کتاب کسی بخونه حتی مثلا تو مباحث قواعد عمومی قراردادها هم توشه.
بله دقیقا،
کتاب خوبیه،
خلاصه از همون مباحث قواعد عمومی قراردادهای دکتر کاتوزیان، 5 جلد ایقا و نظریه عمومی تعهدات هست. اون کتاب رو من شدیداً توصیه میکنم به دوستان که مطالعه کنن حتما. و کسی که بخواد برای آزمون وکالت بخونه خیلی فرصت نیست که بخواد بره نظرات همه رو بخونه و کتاب دکتر کاتوزیان رو بخونه، دکتر صفایی رو بخونه، دکتر شهیدی رو بخونه. همون کتاب اینا رو پوشش میده. برای مدنی 6 و 7 ما فعلا یک جزوه داریم در مؤسسه دادآفرین، انشالله به زودی اینو کتاب میکنیم، تقدیم دوستان میکنیم. من همینجا این قول رو به دوستان میدم که همه تلاشمو کنم سریعتر اونا آماده بشه، تقدیم دوستان بشه. ولی باز هم اگر کسی بخواد مثلا کتاب درس از عقود معین دکتر کاتوزیان رو بخونه، همون ذهنیت رو میتونه بهش بده. برای مدنی 4 کسی که بخواد خودخوان بخونه، کتاب مسئولیت مدنی دکتر صفایی الان بهترین کتابیه که موجود هست، اونو من توصیه میکنم. برای سایر مباحث یعنی 1 و 2 و 5 و 8 میتونن کتابهایی مثل قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی رو بخونن و نیازشون رو در حد آزمون وکالت پوشش میده.
آقای جرعه‌نوش، من حالا علاوه بر یه رشته دیگه، زمانی که توی مؤسسه دادآفرین اومدم تصمیم گرفتم که حقوق بخونم. به نظر شخص خود من قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان واقعا فهمش سخته، خود من خیلی متوجه نمیشم، ولی شما توی منابع این رو پیشنهاد کردین.
عرض کنم من برای اون مباحث و اون قسمت های مدنی گفتم که خیلی به اون صورت در حد حالا 3 و 4 و 6 و 7 عمیق نیست. مدنی 1 و 2 و 5 و 8 ساده تره، میشه کسی با خوندن نکات هم کارشو بگذرونه با توجه به محدودیت زمانی که وجود داره از لحاظ مدیریت زمان، ولی باز تو همون مباحث هم، تو همون مباحث یه لول ساده تر، اگر کسی احساس میکنه باز نیاز به یادگیری عمیق تری داره، میتونه برای اون مباحث هم سراغ کتاب بره. مثلا برای مدنی دو کتاب اموال مالکیت خودم پیشنهاد میکنم، خیلی کسی کتاب خونه
برای مدنی سه هم که در واقع کتاب خودتون رو پیشنهاد میکنی.
اون که حتماً، اون که برای کسی که خودخوانه که حتماً، اون اصلا بیسه، اصلا اساس کل حقوق. خب عرض کردم بنده برای قسمت هایی که خیلی عمیق تر و بنیادی تر هست و مدنی، حتما باید پایشون رو قوی کنن. کسایی که خودخوانه هستن تو 3 و 4 و 6 و 7 باید با کتاب های بیس پای خودشون رو قوی کنن. اما نظم من برای مطالب ساده تر مثل مدنی 1 و 2 و 5 و 8 که حالا در مقایسه با سایر مباحث عمق کمتری داره پیشنهاد میکنم، با توجه به محدودیت زمان میتونن دوستان تو درس‌های ساده‌تر کارشون رو با کتابی مثل نظم حل کنن. ولی بازم رو حرف شما من صحه میذارم و تاکید میکنم که کسی که پایش ضعیفه، کلاس هم نمیاد، مباحث اصلی که مدنی 3 و 4 6 و 7 هست رو حتما باید کتاب بخونه. 1 و 2 و 5 و 8 میتونن با کتاب‌های مثل نظم کارشون رو بگذارونن، یا اگه حالا کسی خیلی کتاب خون هست تو همین مباحث هم میتونه کتاب بخونه، میتونه مدنی 2 مثلا اموال مالکیت بنده رو بخونن، مدنی 5 میتونن کتاب مختصر و خانواده دکتر صفایی رو بخونن، و مدنی 8 میتونن کتاب شفه وصیت ارث دکتر کاتوزیان. این دیگه تصمیم شخصیه.
پس ما اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، مدنی 3، مدنی 6 و 7 جزوه و کتاب شما، مدنی 4 کتاب دکتر صفایی، و برای 1, 2, 5 و 8 هم میتونن از نظم دکتر کاتوزیان استفاده کنن،
یا کتاب های مشابه.
یا کتاب های مشابه. آقای رشید نسب، لطف میکنین حالا شما برای در واقع درس تجارت بفرمایید که به چه روشی میشه بهتر تجارت رو یاد گرفت. آیا اول باید قانون خونده بشه یا اینکه کتاب درسی؟
من اگر بخوایم موضوع رو مفصلا توضیح بدم، اول ما صحبت کنیم راجع به کتاب‌هایی که در زمینه تجارت هستن. پنجل دکتر اسکینی، کتاب‌های دکتر ستوده، تو دانشگاه هم اینها معرفی میشن. فکر می‌کنم بعضی دکتر ستوده هم کتابش منبع پیام نور باشه. کتاب تجارت 2 دکتر پاسبان و کتاب‌های دیگه دکتر فخاری و اینها هم هستن که تو بازار، و کتاب دکتر کاویانی. خیلی از دانشجو ما میگن این کتابا رو بخونیم یا نخونیم. ما اولا چیزی که معروف شده تو بازار بیس اصلی آزمون وکالت کتاب دکتر اسکینیه، حرف درستی هم هست، ولی موضوع اینه شما وقتی میخوای کتاب دکتر اسکینی رو بخونی، مثلا رفتی بحث مجامع عمومی رو داری مطالعه میکنی، مثلا 100 صفحه راجع مجامع عمومیشون صحبت کردن، از حقوق فرانسه گفتن، از اختلاف نظرها گفتن، از قانون قدیم، قانون جدید، قانون کشورهای دیگه گفتن تا برسن به اون مطلب نهایی خودشون. یعنی مثلا شما باید 20 صفحه 15 صفحه بخونید، بعد برسید به یه نکته‌ای، بعد آخرش هم همه ای مواد قانونی رو برای شما پوشش نده. این یه موقع جسارتی نباشه مبنی بر اینکه کتاب ضعیفه. نه، کتاب عالیه. کسی که میخواد درس بده، کسی که میخواد حقوقدان بشه، کسی که میخواد به یه جای خوبی برسه تو درس تجارت، این کتابا رو میتونه بخونه. ولی بحث ما اینه که برای آزمون مفید هست یا نه. ما دانشجویی رو داشتیم گفت من رفتم پنجل دکتر اسکینی رو خوندم، دانشجوی قوی ما بود، میگه رسیدم به شهریور ما فقط میزدم تو سر خودم که من چطوری جمعش کنم. یعنی مطالبی بود که از هم گسیخته بوده و نمیتونه صرف این مطالب رو جمع بکنه. حالا ما در زمینه تجارت یه کتاب دو جلدی داریم. این کتاب دو جلدی در کنار اون چیزی که تجربیات ما بوده سر کلاس ها، چیزایی که یاد گرفتیم خودمون سر کلاس ها، سعی کردیم یه گردآوری هم باشه. گردآوری یعنی چی؟ یعنی هر نکته مهمی که تو اون بحث تو کتاب دکتر اسکینی، دکتر پاسبان، دکتر کاویانی بوده، ما جمع کردیم به زبون خیلی ساده یه جای. خب طرف میاد میگه برای خوندن تجارت کتاب شما آیا حجمش زیاد نیست؟ میگم ببینید دو جلد کتاب من میشه حدود 700 صفحه، تستاش هم اگه بخوای خالی بکنی میشه یه چیز حدود 500 خورده ای صفحه. از اون طرف مقدمه و فهرستم که حدوداً کتاب از صفحه فکر کنم 30-40 شروع میشه. یعنی یه نفر برای خوندن درس تجارت و درصد بالا زدن، وان از شما سوال میخوام بپرسم، وان خوندن 500 صفحه به نظرتون زیاده با وجود اینکه مواد قانونی رو هم ما پوشش دادیم آوردیم و تمام کتاب‌های بیسیک رو هم آوردیم نکاتش رو جمع کردیم یک جا؟ به نظر من که زیاد نیست اصلا برای درس
آقای رشت نصب. یعنی کسی که کلاس شما رو شرکت نمی‌کنه و خودش میخواد با کتاب شما پیش بره، میتونه موفق بشه؟ یعنی انقدر روون هست که بتونه موفق بشه؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین. بازم ما بعد دانشجو رو تو ذهن خودمون چند دسته بکنیم و به این سوال پاسخ بدیم. یه دانشجویی هست مثلا توی دوره کارشناسی یه ذره تجارت از رو جزوه‌ها خونده بود، یه پایه ذهنی داره از تجارت، میاد کتاب منو میخونه، همون اولین دور میگه من هر چیزی که میخواستم بهش رسیدم، دورهای بعدی فقط تکرار کنم تثبیتش کنم. یه دانشجویی هست واقعا صفره، بعد میگه من این کتابو یه بار خوندم حس میکنم متوجه نشدم. همون حرفی که دوستمون های جورنش گفتن، گفتن آقا با یه بار خوندن شد اصلا تو گیج هم بشی، دومین بار، سومین بار. ما تو اونجا که میتونستیم مثال آوردیم، یعنی مثلا کتابای تجارت عمدتا شکلی بحث و بررسی میکنم میرن، تا اونجا که میشد ما مثال گفتیم. ببینید خانم رضایی، ما مثلا میرسیم به بحث دلالی تو تجارت یک. دانشجوی ما تو ذهنش باید این ذهنیت رو داشته باشه دلال کیه؟ مثلا مشاور املاک یا نمایشگاه اتومبیل دلاله. با توجه به اون ذهنیت یکی یکی مثالا رو ببره جلو. مثال، ماده قانونی ما میگه اشیایی رو که ما به دلال میسپاریم، فرض بر اینه که اگر روش خط و خش برداشته شد، دلال اصولا مسئوله. خب این تو زنش بسپاره، مثلا من یه ماشین رو بردم دادم به نمایشگاه اتومبیل، رفتم فردا پشیمون شدم، خواستم ماشین رو پس بگیرم، دیدم روش خط افتاده. خب با این مثال کامل بحث تو ذهنش میمونه. خب ببین، ولی ما این موضوع رو مثلا توی کلاس همین مثال رو بچه‌ها میگیم، در عرض شاید مثلا 5 دقیقه 4 دقیقه بگیم مثلا این ماده قانونی رو طرف یاد بگیره. ولی کسی که داره کتاب رو میخونه یه مقدار، حالا من خیلی خوشبینانه میگم با توجه به البته سطحشون، یه مقداری از یه مقدار بیشتر باید وقت بذاره روی اون کتاب، با حوصله بحثا رو ببره جلو. شاید یه دانشجویی، ببین متفاوته، من همه این چیزایی که دارم میگم از دانشجوها دیتیلش و جزئیاتش رو کسب کردم. یکی میگه من 10 صفحه کتاب شما رو تو 45 دقیقه میخونم، یکی میگه 10 صفحه کتاب شما رو تو یه ساعت و نیم میخونم، یکی میگه 10 صفحه کتاب شما رو من ورق میزنم مثل کتاب داستان میخونم. یکی بچه‌ای که چند سال پیش رتبه یک آورده بود میگه من حس میکردم این کتاب داستانه، اینقدر برای من ساده و شیرین بود، همینطور ورق میزدم ازش میگذشتم، این نکته همش میرفت تو ذهن من. اون سطح اولیه شون برای خوندن مباحث خیلی مهمه.
خب استاد کمالوان، راجع به نحوه خوندن درس دادرسی مدنی شما لطفاً توضیح بدین، چجوری باید دادرسی مدنی رو بخونیم؟
ببینید آقای جورنوش، آقای رئیس نصب خیلی خوب توضیح دادن و من ازشون تشکر میکنم. ببینید باز برمیانیم به همون بحث که ما خودخوانی یا کلاس میاییم. حالا این خودخوانیم ما برای آزمون داریم بحث میکنیم دیگه. یه وقتی هست کسی میگه آقا من میخوام تو هندسه مدنی مسلط بشم، خب میگیم آقا کتاب مرحوم متین دفتری وجود داره، کتاب آقای دکتر شمس وجود داره، مقالات مختلفی هم وجود داره. یه وقتی هم هست که میگه من میخوام آزمون رو سپری کنم، من میگم که تو بحث آیین دادرسی مدنی ما دو تا منبع اصلی داریم، یکی قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین خاص مرتبط با آیین دادرسی مدنی، یکی دیگه کتب نویسندگان آیین دادرسی مدنی. در بحث قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مترتب بر اون، چه خودخوان باش چه مؤسسه بخوای بیای چه هر کار دیگه بکنی، متن مواد رو ما اومدیم در کتاب قانون آیین دادرسی مدنی جمع کردیم، قوانین خاص مرتبط رو هم جمع کردیم و آرای وحدت رویه رو هم در محلی که باید باشه رو گذاشتیم. خب کتاب هم که هی تجدید چاپ میشه و هر رأی وحدت رویه‌ای که اومده ما اینو رو آوردیم در کتاب قانون آیین دادرسی مدنی گذاشتیم. پس قانون آیین دادرسی مدنی چه خودخوان باشی چه مؤسسه باشی،
پس شما قانون خودتون رو پیشنهاد میکنید.
قانون مال من نیست، قانون مجلس تصویب کرده و اون قانونی که مؤسسه چاپ کرده رو من دارم میگم. آره خدمت شما عرض بکنم، پس این قانون که جزء ابزار مهمه از نظر مطالعه، میگم نه تقسیمات حقوقی، ما میگیم که قوانین شکلی و قوانین ماهوی، نه از نظر مطالعاتی، از نظر یادگیری. مثلا وقتی میایم بحث میکنیم یه بخشی از جزا میشه قوانین شکلی تو یادگیری، تو آیین دستی مدنی باز میگیم شکلی، تو تجارت بخشش میگیم شکلی، تو خود مدنی هم اگه بحث بکنیم آقا جرونش، آقا جرونش میگه یه جاهای مدنی ماهوی میشه و یه جاهای شکلی میشه. مثلا توی بحث ارث کاملا موضوع شکلیه، تو بحث دیگه چی آجرنوش
مدنی
پنج شکلیه، نه از نظر تقسیم حقوقا، از نظر تقسیم مطالعه داریم عرض بکنیم، تقسیم حقوقو کار نداریم، تقسیم مطالعه میگیم شکلی و ماهوی. پس تو بحث آیین دستی مدنی که کلا یه درس شکلیه، چه از نظر حقوق چه از نظر مطالعاتیش، ما اینجا میگیم که قانون آیین دستی مدنی و قوانین خاص مرتبطه بر اون که این توی کتاب مؤسسه اومده، منبع بعدی ما میشه کتاب. خب الان ما بریم تو بازار، کتاب زیاده، همه نویسنده هستن، حالا ما چه کتابی باید بخونیم؟ من به معتقدم که کتابی که کارم رو راه میندازه کتاب آقای دکتر شمس، هم یه منبع معتبره، هم رفرنس اصلیه و هم قابل استناده. ممکنه که توی آزمون‌های وکالت بعضن سوالی ببینیم که با نظر ایشون اختلاف داره، ولی بعدن که رفتیم تو رویه قضایی خواستیم کار بکنیم یا یه جایی خواستیم استدلال بکنیم، این کتاب چیز کتاب منابع ماست. پس من میگم که قانون و قوانین خاص و کتاب آقای دکتر شمس. حالا آقای دکتر شمس دو سری کتاب داره، یکی کتاب میگیم که آیین دستی مدنی پیشرفته، یکی هم آیین دستی مدنی مقدماتی بنیادین، که من نظرم روش پیشرفته است، ولی اگه دیدید سخته، بنیادین هم برای آزمون وکالت کارمون راه میندازه. البته من تو کلاسام توصیه‌ام اینه که حتما کتاب آقای شمس رو بخونیم و میگم که ایشالله باید چجوری مطالعه بشه برای بچه‌هایی که کلاس میان.
خب ممنون از توضیحات خوبتون، در مورد منابع صحبت کردیم، حالا بریم سراغ نحوه مطالعه این منابع. آقای رشیدی نسب لطفا شما شروع کنید.
موضوعی که راجع به نحوه مطالعه درس تجارت وجود داره، اول ما باید به شناخت برسیم از درس تجارت. یه عده شاید بگن تجارت فقط درس حفظ کردنیه، یه عده شاید بگن فقط تجارت درس مفهومیه. من اگر تجارت ها رو با همون دید دانشگاهی بخوام به 4 قسمت تقسیم بکنم، تجارت 1، 2، 3، و 4، ما باید بدونیم هر کدوم از این تجارت خیلی بخوایم تخصصی صحبت بکنیم شکلای متفاوتی داره. مثلا مواد 1 تا 19 قانون تجارت که در رابطه با تجارت 1 کاملا شکلیه، تعریف دفتر روزنامه، یعنی اصلا میگم هیچ نکته خاصی نداره غیر اون متن ماده. ولی وقتی بچه ها میرسن به بحث دلالی و حق العمل کاری و بحث تصدیگری حمل و نقل، بحثا یه ذره مثالی تر میشه. گفتم همون تو بحث قبلیم یه مثالی رو تصور بکنن تو ذهن خودشون، تجسم بکنن، مثلا با یه مشاور املاک اون بحث رو خوب بخونن، یا مثلا تو بحث قرارداد حمل و نقل تو ذهنشون باشه که من میخوام مثلا یه باری رو از تهران بفرستم مثلا به شهر اصفهان، بعد حالا اون اتفاقاتی که وجود داره تو ذهنشون باشه. از بین این تجارت های 1 تا 4 که وجود داره، به نظر من تجارت 2 خیلی شکلی هست. تجارت 1 و 4 بینابینه، بعضی جاها شکلیه، بعضی جاها شاید مثلا با مثال و مفهوم کارو بشه راه انداخت. تجارت 3 خیلی مفهومیه، تجارت 3 واقعا بحث مفهومی هست و باید این رو با مثال خیلی زیاد که ما تو کتاب آوردیم یا حالا اضافه بر اون تصویرسازی که بشه در ذهن، این بحث رو ببرن جلو. حالا موضوع اینه، من این تجارت ها رو که دارم میخونم، یعنی عمده بچه ها اینطور به من میگن، یه سوالی هم که شما قبل پرسیدین از کجا مثلا شروع کنیم، یه عده به من میگن خب تجارت 2 و 3 به نظرمون سنگین تره، مثلا تجارت 2 بحثیه که خیلی وسیعه، تجارت 3 هم مفهومیه. من اول برم 2 و 3 رو بخونم؟ دانشجویی که پایه نداره به نظرم نه، اول از همون تجارت 1 شروع کنه، چون خیلی از اون مفاهیم تاجر و اینها تو تجارت 2 هم احتمال داره تکرار بشه، تجارت 4 به خصوص تکرار میشه، حالا تجارت 3 وضعیتش یه مقدار خاص‌تر هست. یه سری موارد هم واقعا باید خیلی صادقانه بگیم باید حفظ کرد. مثلا دارم میگم آقا تعریف دفتر روزنامه رو حفظش کن، شرکت سهام میخواست حداقل اعضاش 3 تا حفظش کن، اصلا نمیشه دنبال تحلیل بود. چطور یاد بگیرم؟ باید تمرین رو تکرار بکنی تا تو ذهنتون بشینه. حتما یه موضوعی که دوستان من تو ذهن خودشون باید داشته باشن اینه که وقتی داری مطالعه میکنی، رفتی سر درس تجارت، موضوعش رو مشخص کن، اون موضوع رو بخون، تایمتو نگاه کن. اگر مثلا تو 1 ساعت و یه جای دلالی رسیدی یا تموم کردی، خب اینو دیگه بذار کنار، بعد برو یه مبحث دیگه. بعضیا چیکار میکنن؟ میخونن همینجا مثلا 3 ساعت 4 ساعت پشت سر هم تا هر جایی که رفتن، این بحثشون نه شروع داره نه پایان داره، نه عمق دادن به بحث و نمیتونن به این شکل نتیجه بگیرن.
میونه کلمتون آقای رشید نصر، من گاهن میشنوم که یه سری از بچه‌ها میگن که فقط متن ماده رو حفظ کن برو آزمون بده. آیا واقعا همچین چیزی هست یا اینکه نه توی یه سری از مباحث تجارت میشه با این روش هم پیش رفت؟
اگر من میخوام به شما دقیق بگم، به نظر من مثلا همون مواد 1 تا 19 قانون تجارت صرفا متنه. مثلا بحث شرکت های تجاری مواد به نظرم 1 تا 72، از اون طرف هم بخش انحلال آخر شرکت سهامی یا بحث شرکت های مختلف تعاونی و اینها واقعا صرفا متنه، حالا تا حدی هم با مسئولیت محدود و تزامنی، ولی البته متن اینا یه ذره گیر داره برای یاد گرفتن. ولی تجارت سه واقعا متن جواب نمیده. ما یه بحثی داریم به اسم اوصاف اسناد تجاری که تو قوانین نمونه آنسیترال اومده، تو کنوانسیون ژنو اومده، اصلا نداریم ما این موضوع رو تو متن قانون. بعضی وقتا یه سری دانشجوها میان، حالا من به طنز بگم صادقانه، میگن من تجارت و متن قانون رو خوندم و صد زدم. آقا 5 تا سوال از مسئله بوده، چطور تو متن قانون تونستی اون مسئله رو بزنی؟ مثلا برای سال 93، سال 93 ما چند تا مسئله داشتیم، دانشجو مشخص بود داره یه منبعی رو خونده، بعد میگه با صرف متن قانون من تونستم اون نتیجه رو بگیرم. البته یه موضوعی هم هست، توی دانشجوهای مختلف ممکنه متفاوت باشه. مثلا به نظر من تجارت 2 و 3، تجارت 3 مفهومیه، اینا زمان بیشتری میخواد. یکی میگه مثلا من تو ورشکستگی مشکل دارم، این باید زمان بیشتری بذاره رو خوندن اون درسه. اینا دیگه شخصیه.
من الان تصمیم گرفتم که حالا به عنوان یه دانشجوی صفر کتاب شما رو به عنوان منبع خودم انتخاب میکنم. کتاب و قانون تجارت الان من دارم و میخوام شروع کنم بخوندن. این سوالی بود که یکی از من پرسیده بود، یعنی درست. نتونسته بود وبینار تجارت رو ببینه، درست. یعنی جلسه اول تجارت رو از دست داده بود و خیلی استرس داشت، میگفت من اصلا تجارت بلد نیستم.
خب این سوال دانشجویی که دوره دو
دوره دو بله.
من توصیه‌ام به بچه‌های، حالا اول بچه‌های حالا دوره دو که سوال پرسیدین، بعدش هم کلی شویم به بچه‌های دوره دو اینه که شما فعلا جلد 1 رو فقط از رو کتاب بخونید، یعنی اصلا با قانون کاری نداشته باشه. دانشجویی که دوره دو هست این موضوع رو گفته، فقط کتابو بخونه، با قانون کاری نداشته باشه. دانشجوهایی که کلاس نمیان به نظر من کتابو بخونن، مثلا بخش دلالی رو از رو کتاب خون، بعد بره ماده قانونیاش هم بخونه. تو پرانتز بگم بهتون، من 90% و شاید بیشتر، 95% مواد قانونی رو لابلای مطالبم آوردم تو کتاب درسی، ولی حالا میخواد قانون رو هم بخونه، یه تسلطی پیدا بکنه، اول کتابو بخونه بعد قانون رو بخونه. چون حالا بگم اول قانون بعد کتاب که بد میشه، پایه نمیگیرن اینها، و بگم کنار هم امکان داره که طرف گیج بشه، هی به این نگاه کنه به اون نگاه کنه. بهترین روش به نظرم اینه، مثلا من میخوام دلالی رو تو 2 ساعت بخونم، حالا این مثاله ها، شاید بیشتر شاید کمتر، 1.5 ساعت میرم اون مطالب رو توی کتاب میخونم، 1.5 ساعت دیگه میرم اون مطالب رو از رو ماده قانونی میخونم. حالا این مثال گوش شما بگو، تو 1 ساعت میخوام بخونم، تو 45 دقیقه میخوام بخونم.
ممکنه بازم من کتاب شما رو بخونم، جایی برای من ابهام داشته باشه.
خب ببینید، قطعا اینطور هست که جای پام
خب وجود
داشته باشه.
خب اون موقع باید چیکار بکنه؟
اولین موضوع اینه که وقتی که ابهام وجود داره برای شخص توی موضوعی، دلیل اون ابهام چیه؟ یه موضوع خیلی عجیب و غریب که الان تو قانون ما هست، ما سال 1399 هستیم، بحث برات. ما نمیدونیم چرا هضم نمیشه، کاربرد نداره، وجود نداره، هضم نمیشه. ما به دانشجو میگیم قبولی، دانشجو میگه که آقا مثلا من با این قضیه نمیتونم ارتباط برقرار کنم. ما بهش مثال میگیم، تو کتابم مثال گفتیم، تو کلاس هم مثال میگیم، هی مثال میگیم، آخرش هم دانشجو میگه شاید من نتونم این قضیه رو درک کنم، به خاطرش ملموس نیست. مثلا معامله پایاپای کالا به کالایی که مثلا میگفتم به من، یادم تو علوم اجتماعی فکر کنم داشتیم، ما که بچه بودیم مثلا این قضیه رو نمیفهمیدیم، میگفتم با مامانم با ما پول میدن برین توی مغازه خرید بکنین، معامله پایاپای چیه؟ من نمیدونم برنج ببرم به جاش نمک بگیرم. ولی خب این قضايا دلیل برای این نمیشه که شما درس رو نخونید. یه جاهایی هم آدم باید چشم پوشی کنه. حالا ما که نمیتونیم بریم قانون تغییر بدیم، بگیم آقا این مثالا رو داشته باش حفظ کن. و حالا اگر دانشجوی یاد نمیگیره واقعا، ما فکر میکنم تو تمام کتابای دادآفرین اینطور باشه، اول کتاب اساتید ایمیل گذاشتن دیگه، تهش آخرش بگیم اینه، ایمیل خودشونو گذاشتن که اگر دانشجوی یه جایی یه موضوعی رو یه بحثی رو متوجه نشد از طریق ایمیل برامون ارسال بکنه، یعنی این ارتباط هم وجود داره، یعنی مشکلی نیست.
پس در واقع چه شخصی دانشجوی مؤسسه ما باشه، چه خودخوان باشه،
درسته،
میتونه به کتاب شما اعتماد بکنه به اضافه قانون. حالا چون شما اینجا هستین، من این رو نمیگم، طبق حالا صحبتی که با پذیرفته شده های سالهای قبل هم ما داشتیم، بسیار بسیار از کتاب شما رضایت داشتن. پس کتاب شما رو در واقع خیلی راحت میشه مطالعه کرد و نتیجه خوبی گرفت.
درسته. حالا یه دانشجو از من پرسیده و گفته من قطعا کتابتون رو بخونم صد میزنم. گفتم آقا اگرم صد زدی به پای خودت بنویس که شما صد زدی. ولی خب خیلی بسته به تمام موارد داره، به اینکه شما سر آزمون روحیه خوبی داشته باشی، به اینکه سوال خوب خونده باشی، به اینکه اون مطالب رو بتونی بازیابی بکنی تو ذهن. صرفا نمیشه گفت با خوندن یه کتاب صد بزنی، ولی فکر میکنم جواب داده. یعنی ما این چیزی که بچه‌ها میگن فکر میکنم یه منبع خوبی باشه برای اینکه بتونیم تو آزمون موفق باشیم.
انشالله. میریم سراغ درس مدنی. آقای جورنو شما بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که حالا مطالب حول کتاب آموزشی و قانون بود و نحوه ایجاد ارتباط بین اینها. در مورد مدنی هم من عرض کنم خدمتتون و حالا همه درس ها، خدا بیامرز مرحوم کشاورز رو هر سال می اومدن می گفتن که آزمون وکالت صرفا مبتنی بر نص مواد و آرای وحدت روی است. خیلی وقتا هم اون موقع که ایشون زنده بود و رئیس اسکودا بودن، طراح سوال به این حرف پایبند نبود، بیرون از متن مواد و عرضم به خدمتتون که آرای وحدت روی سوال می داد، به خصوص تو درس مدنی و تا حدودی هم جزای اختصاصی. حالا تو درس‌های دیگه یه مقدار در واقع پایبندی به این حرف، این که خارج از متن مواد و عرضم به خدمتتون که آرای وحدت روی سوال ندن بیشتر بود. تو مدنی من دوباره برمیگم به حرف اولم، صرفا نگاه گذروندن آزمون رو نداشته باشیم، یه مقدار پایه‌هامون رو بخوایم قوی کنیم. برای این قضیه تو اون درسایی که گفتم ماهیت تحلیلی تر و مفهومی تر و عمیق تری داره، یعنی 3 و 4 و 6 و 7 که از اینا هم شروع کنن دوستان، یعنی از 3 شروع کنن بعد 6 بعد 7، حالا میتونن قبلش 2 رو هم بخونن، 2 3 6 7 رو بخوان بخونن. تو اون درسایی که عمیق تر هست با توجه به اون منبعی که حالا کتاب جزء و هر چی انتخاب کردن، چه منابع ما باشه چه منبع دیگه‌ای باشه، توضیحاتی رو که داده شده مطالعه کنن، کنار اون توضیحات مواد رو هم بخونن و این ارتباط رو بین حالا کتاب آموزشیشون و مواد برقرار کنن. ولی در درجه اول سراغ همون منبع آموزشی کتاب یا جزوه برن، بعدش سراغ قانون برن. توی مدنی 3 این مطلب فوق‌العاده ملموسه که برخلاف درس‌های دیگه، تو این دادرسی مدنی، تو این دادرسی کیفری، تو تجارت شاید اینجوری نباشه. حالا چه طرف کلاس بره چه کتاب بخونه هرچی، 70-80 درصد مطالب حول محور متن مواد، مطالب فراتر از متن مواد کمتره. ولی تو مدنی 3 می‌بینین 5% 10% مطالب متن مواد، 20 برابر متن مواد ما توضیح داریم.
آقای جورنش اگه ما بگیم مدنی 3 50% مدنیه، یعنی مبحث مدنی رو بخوایم حساب کنیم، خود مدنی 3 نیست، نصف مدنی رو تشکیل میده، آیا این اغراق یا نه؟ درست
از لحاظ مفهومی کم هم هست.
یه سوالی من این وسط بپرسم، برای خودم همیشه سوال بوده که آیا لازمه حتما اول مدنی 1 و 2 خونده بشه بعد 3، یا اینکه میشه مستقیم اول از مدنی 3 شروع کرد؟
یک رو خیلی من
یک روشون زیاد سوال میپرسن که چرا شما توی برنامه هاتون اعلام نمی کنین؟ آیا تدریس میشه
نمیشه؟ تدریس میشه، ما مفاهیم شخص و اهلیت تمتع و اهلیت استیفا رو به مناسبت اهلیت میگیم، مقدمه مباحثمون هم میگیم، یه مقدار اندکی از مباحث رو حالا شاید واگذار کنیم به خود بچه ها در خصوص نام و نام خانوادگی و اقامتگاه، اونا هم اگر فرصت بشه میگیم، ولی معاملات قیم، محدودیت های قیم، نسب قیم، اهلیت، اهلیت تمتع، اهلیت استیفا، شخص، شخصیت، اینا رو کامل میگیم، چیزی جا نمیمونه. ولی یه تجربه من سر کلاس ها دارم، حالا شاید علتش این باشه که اکثر دانشگاه ها تو مدنیه کتاب دکتر صفایی رو معرفی میکنن و بچه همون اولش داغن مدنیه که خوب میخونن، معمولا تو مدنیه کسی مشکلی نداره، گیری ندارن، اون مدنیه که بلدن، از بعد از یکی هم مقداری مشکل میشه، میتونن یک رو نخونن، مهم نیست، یعنی از یک شروع نکنن و در نهایت کل مطالعه ها که انجام شد، مرور شد، تکرار شد، همه این مطالب، بازم برمیگم به همون نقطه که خدا بیامرز مرحوم کشاورز میگفت، بازم علارغم این که کانون اسکودا بعضی وقتا توی مدنی نقض عهد میکرد و خارج از متن مواد سوال میده، بازم بسیاری از سوالات در حدود متن مواد هست و سالهایی بوده که اینجوری باشه، سال 95، سال 97، سال 98. پس یادگیری مطالب فراتر از قانون تو مدنی یک ضرورته، بدون این مطالب کسی نمیتونه اسم خودش رو حقوقدان بذاره و اسم خودش رو وکیل بذاره، اگر این مطالب رو نخونه و بلد نباشه اصلا وکیل نیست، وکیل محسوب نمیشه، قبولم بشه هیچ اهمیتی نداره. ولی برای آزمون بجز اون مطالب فراتر از مواد که یاد گرفتن، بازم اون ماهای آخر یه تاکید ویژه تری رو متن مواد هم بذارن.
آره. مرسی. آقای کمالمند شما بفرمایید، برای درس دادرسی مدنی آیا فقط قانون میشه بهش اکتفا کرد؟
ببینید، این بحثی رو آقای رشید نسب مطرح کردن تحت عنوان قانون و بعد کتب آموزشی. من با همه صحبتی که ایشون کرد موافقم، من تا میخوام بحث یه ذره تکمیلی ترش کنم. ببینید، ما بعضا مشاهده میکنیم که یه نفر میاد میگه که آقا متن قانون، کی این حرفا رو میزنه؟ یه آقا یا یه خانومی که مثلا در سال 98 امتحان داده، مثلا در سال 97 امتحان داده، مثلا در سال 93 امتحان داده. یعنی چی؟ یعنی حکایت کسیه که شبانه رفته به دیدار فیل و اون استنباط خودش رو از آزمون میگه. ما الان 15-16 سال مشغول بحث و درسیم. من یادمه، فکر کنم آقای رشتنسن حرف یادش بیاد که این موضوع رو، یه زمانی بود آقای جورنوش میگفتن تجارت چار که نخونیم، تجارت چار مهم نیست. یک سال آزمون برگزار شد، از 92 بود، یک سال آزمون برگزار شد، از 20 سوال تجارت 13 تاش تجارت چار بود. یا در بحث مدنی آقا جلوش میدونن یه وقتی ببینی که یه آزمون برگزار میشه 6 تا 7 تا 8 تا سوال مدنی 3 میشه، یه وقتی 2 تا 1 میشه. من عرضم اینه که ما چیزی نداریم به نام این که بگیم متن قانون و کتاب آموزشی. نه، درسته که اینا دو تا بالن، ولی دو تا بال مکمل هم دیگه، یعنی شما نمیتونی بگی آقا فقط یکیش بسه. حالا متن قانون، ببین مثلا من دارم به شما میگم، میاد میگه که مثلا تو بحث آیین دستی مدنی مثال میزنم که موادش تو ذهنم هست، میاد میگه که اگر در جریان رسیدگی داوری ادعای جعل بشه، جعل مؤثر باشه، تفکیک مدنی از کیفری ممکن نباشه، تا رسیدگی مرجع ساله و صدور حکم نهایی داوری متوقف میشه. سه بار، دو بار سوال اومده حکم نهایی یعنی چی؟ خب کجای آیین دادرسی اومده حکم نهایی رو تعریف کرده؟ کجای آیین دادرسی اومده حکم قطعی رو تعریف کرده؟ حالا اون بنده خدا که یه سال امتحان داده میاد میگه که بله همش متن مواد. اون کسی که مثلا رفته تو سال 94 امتحان داده دید نه همش متن مواد نیست. دو سه ساله که آزمون کانون از این ور افتاده. یعنی چی از این ور افتاده؟ یعنی اصل و ول کرده، فرع چسبیده، اومده رفته سراغ قوانین خاص خاص خاص. هر سال نگاه کنی 7 تا 8 تا سوال داره قوانین خاص میاد. پس من به عنوان مدرس نمیتونم بیام تفکیک کنم بین متن مواد و کتب آموزشی، اینا همدیگه رو پوشش میده. البته آقای رشید نسب خوب گفت، میاد میگه آقا دفتر روزنامه تعریف داره. آره این مثال ما تو آیین دوستی مدنی هم داریم. مهلت تجدید نظر 20 روزه، خب 20 روزه. مهلت فرجام 20 روزه، خب 20 روزه. اگه خارج باشن 2 ماه، خب 2 ماه. بله. اگه شما بیاید بگید آقا اینا رو میخوایم بگیم متن مواد، قطعا اینو متن مواد و قطعا حفظ کردنی. ولی اگر بیاییم میخوایم بگیم آقا تغییر نحوه دعوا یعنی چی؟ خب کجای قانون گفته تغییر نحوه دعوا یعنی چی؟ چند بارم تا حالا ازش سوال اومده؟ کجای قانون اومده تعریف کرده تا اولین جلسه یعنی چی؟ ولی سه جا ما میگیم تا اولین جلسه، اینجا میشه تا اولین جلسه، تا اولین جلسه، تا اولین جلسه. کجای قانون میاد احکامو دسته بندی کنه پای سر هم؟ هیچ کجا. یه جا میگه حکم قطعی، یه جا میگه حکم نهایی، یه جا میگه حکم لازم الاجرا. کجا اینا تعریف شده؟
پس باید درسنامه به اضافه قانون در کنار هم
دقیقاً باشه. اینا با همه. اون وقت اون درسنامه کارش چیه؟ درسنامه میاد فهم مواد رو روشن میکنه. مثل فرمایش آقای جورانوش، میگه آقا شما خیلی با متن مواد کار ندارید تو مدنیسه، ولی بعد متن مواد رو بدونید. میگه کاری ندارید ولی باید بدونید. درست. ما هم میگیم آقا آزمون حساب کتاب نداره. یه سال میری میبینی از 20 سال 18 تاش متن ماده است، یه سال میبینی 5 تاش مسئله است. بعدم تفاوت بین نتیجه گیری و عدم نتیجه گیری، تفاوت بین زمین و آسمون که نیست. کسی که قبول میشود و کسی که قبول نمیشود تفاوتش رو چقدر آقای جرونوش؟
شاید 3-4 تا تست، 2 تا تست، 1 تست.
یه تست یا مثلا آقای رشید نسب چقدر میتونه باشه؟
قوانین خاص دادرسی مدنی سخته؟
نه، قوانین خاص دادرسی مدنی سخت نیست، آیین دادرسی مدنی هم سخت نیست. اصلا ما چیزی به سخت نداریم.
من خیلی میشنوم از بچه‌ها که اصلا قوانین خاص رو بهش اهمیتی نمیدن.
ببینید این اهمیت نمیدن، اولا در دانشگاه ما تدریس دیگه تقریبا از بین رفته. یعنی چی؟ یعنی ما میایم سر کلاس میخوایم بگیم رأی، بعد تو سر خودمون بزنیم میگیم رأی اهم بس از حکم و قرار. آخرش هم طرف میگه حکم قراره یا قرار حکمه. هیچ. اینا سخت نیست. این همون بحث اولیه که مطرح کردیم با آقای جرنوش، با آقای رشید نسب. بحث اینه که آقا باید تلاش کرد، باید ممارست به خرج داد. من حیث المجموع من خیلی این بحثو نمیخوام ادامه بدم، وقت دوستان رو نگیرم. ببینید در آیین دادرسی مدنی هم بحث کتاب رو داریم، هم بحث متن مواد. حالا دوستایی که کلاس میان که تکلیفشون معلومه، من تو کلاس میام این، اونایی که کلاس نمیان رو میخوام راهنمایی کنم. دوستایی که کلاس نمیان من بهشون توصیه میکنم، میخوان گوش کنن میخوان گوش نکنن. معمولا فرهنگ ما ایرانی اینه که تا سرمون به سنگ نخوره گوش نمیکنیم، ولی میگیم که انشالله گوش کنن. ببینید من عرضم اینه که ما میتونیم یه کاری بکنیم. ما میتونیم که کتاب آقای شمس رو بذاریم مبنا و البته پیشرفته شو.
خب
متن مواد شروع کنیم بخوندن. خب در کنارش بیایم نگاه کنیم تو نمایه کتاب آقای دکتر شمس راجع به این ماده کجا بحث کرده، در کنارش هم اون رو با هم دیگه بخونیم. پس متن ماده ای رو بگیریم کتاب، یعنی هر دوتا جلومون
یعنی
باشه.
یعنی از کتاب آقای دکتر شمس بعد نکته برداری بکنن،
نکته برداری کنیم کنار قانونشون و اینا معلوم بشه حکم نهایی تعریفش چیه، حکم قطعی تعریفش چیه، دعوا یعنی چی، اقسام دعاوی یعنی چی. اینا همه باید اینا توی کتاب در میاد و خدمت شما عرض کنم تو قانون نوشته بشه. پس کتاب بذاریم جلومون، مبحث رو انتخاب کنیم. آرش نسب درست گفتن. شما میگه آقا من میخوام تجارت بخونم، خب دلالی رو میخوام بخونم. تو نمیتونی همینجوری پوی سر الهی به امید تو 100 صفحه 80 صفحه کتاب بخونی، روزنامه که نمیخونی. پس باید یه مبحثی رو انتخاب بکنی.
آقای کمال بندی، یه موضوعی که از بچه ها تو آیین دادرسی مدنی به من میگن، خیلی میگن سجل پیشرفته شمس معرفی شده ولی بعضیا خب میرن میخونن، هیچ مشکلی وجود نداره. بعضیا میگن به نظر ما مثلا این دادرسی مدنی ما فرصت اینو نداریم که همشو بریم به کتاب دکتر شمس مراجعه بکنیم، حالا به هر دلیلی. باز می‌خواستم پیشنهاد شما رو بدونم، به نظر شما کدوم مباحثش رو اینا بیان به صورت تفکیک شده بخونن بهتر اگر بخوایم همون مهم بکنیم؟
ببینید بحث اینه که این کسی که این سوال رو میکنه کلاس میاد یا کلاس نمیاد.
کلاس نمیاد.
آره، ببینید کلاس وقتی نمیاد کسی نمیتونه بگه این بخش مهم هست این بخش مهم. چرا؟ یه جوری میتونه بگه مهم نیست. کجا مهم نیست؟ اونجایی که آقای شمس دارن تطبیقی بحث میکنن.
درست.
تو مباحث تطبیقی طرف میتونه ازش صرف نظر کنه برای آزمون ها.
درست.
چون بحث نیست. من کل این سوال ها که دیدم فقط یک بار یه بحث یا دو بار سوال اومده از مباحث تطبیقی، اونم تو بحث یکیش تو قضاوت بوده، یکیش تو کارشناسی ارشد بوده که اومده بود گفته بود که مبنای اعتبار امر قضاوت شده چیه.
تو وکالت سوال نیومد؟
نه، تو ارشد بود. که بحث بود که آیا در حقوق فرانسه یه مبنا داره، در حقوق ما یه مبنای دیگه داره. منتها ببینید این بچه‌ها که کلاس نمیان، به نظر من کتاب تست ما خیلی میتونه بهشون کمک کنه. چرا؟ ما می اومدیم تو کتاب تستمون سوال رو که آوردیم همونجا گفتیم آقای شمس اینجا راجبش بحث کرده. این میتونه براشون یه به عنوان راهنما باشه کسی که با من کلاس نداره. ولی دوستایی که با من کلاس دارن من میگم که کتاب شمس اول نخونن، وقتی درس تمام میشه بخونن.
در پایان تشکر میکنم از جناب استاد کمالوند که واقعاً توی این شرایط هم به فکر دانشجویان هستن و نگران سرنوشت شما. همچنین برای تک تک شما آرزوی موفقیت میکنم. دوستان، یک ضربه در آن واحد میتواند مهلک و کشنده یا تأثیر گذار و سازنده باشد. بستگی به تو دارد، به اینکه تو چه کسی باشی. دوست عزیزم، از همین لحظه شروع کن. خدا نگهدار.
داوافرین، نماد صداقت، نماد خدمت.